سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: چندین نهاد امدادرسان در بریتانیا به جمع‌آوری کمک ها برای افغان های نیازمند به ویژه اطفال آغاز کردند. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند.
بیشتر ما پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسب‌وکارها از گرفتن نشیه گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم میشود؟
در ادامه از مسئولین در افغانستان به شما خواهیم گفت که منتظر بازگشایی پنتون ها اند.
میخواستیم با سرعت زمان همگام شویم، مگر نمی شرایط نابسامان تحولات بسیار شدید روبرو شدیم. این سبب شد ما از نمو اهداف خود عقب بمانیم.
همچنین در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد سرنوشت یک حال حقوق بشر پاکستانی میشنوید که از سوی اردوی آن کشور بازداشت شده. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: کانگرس امریکا برای ایجاد یک کمیسیون رأی داده تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را بررسی کند. تعیین شدن رؤسای محاکم از سوی حکومت طالبان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان از طریق بندر ترمز از ازبکستان به افغانستان کمک های بشری فرستاده. تفصیل خبرها: کنگرس ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه به ایجاد یک کمیسیون رأی داد تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ایجاد این کمیسیون بخش از بودجه دفاعی 768 میلیارد دلار ایالات متحده امریکا است که 89 سناتور با آن رأی مثبت و 10 سناتور دیگر رأی منفی داد. این بودجه دفاعی هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد و منتظر توشیح جو بایدن رئیس جمهور این کشور است. در کمیسیونی که قرار است پس از توشیح رئیس جمهور بایدن ایجاد شود، 16 عضو از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه شامل خواهند بود. خبرگزاری فرانس پرس گفته که این کمیسیون یک سال وقت خواهد داشت تا گزارش ابتدایی خود را تهیه کند و تا 3 سال آینده گزارش کامل خود را در مورد علت شکست امریکا در افغانستان فراهم نماید. گفته شده که این کمیسیون موظف است ارزیابی همه جانبه را در مورد جنگ افغانستان انجام دهد و پیشنهادات را در مورد عملیات‌های تکتیکی و استراتژیک در آینده هم ارائه کند. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روند خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان را در ماه جولای امسال آغاز کرد و تا 30 آگوست همه قوای خود از افغانستان را پس از 20 سال حضور در آن کشور بیرون کرد. حکومت طالبان رؤسای 69 محکمه را تعیین کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه خود گفته که این رؤسا از سوی استرا محکمه گماشته شدند. این تعیینات جدید در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر از کندکاری، تبدیلی‌های مجدد و مسلکی نبودن مسئولان در برخی محاکم شکایت شده. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران در گزارش سالانه خود گفته که 293 تن از خبرنگاران در سال 2021 در 37 کشور جهان بازداشت بودند که این یک رقم بی‌سابقه در 20 سال گذشته است. این کمیته میگوید که 42 تن از خبرنگاران در سال 2021 در جهان و بیشترین تعداد در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان دیروز از طریق بندر ترمز ازبکستان به افغانستان کمک‌های بشری فرستاد. این بندر که از خاک افغانستان کمتر از 2 کیلومتر فاصله دارد، در این اواخر به یک ذخیره‌گاه عمده کمک‌های بشری به افغانستان مبدل شده. یونیسیار گفته که بندر ترمز در رساندن کمک به افغانستان نقش کلیدی دارد. روز چهارشنبه 40 تن کمک‌های بشری از طریق این بندر به افغانستان انتقال یافت. نماینده خاص امریکا برای افغانستان گفته که 1 میلیون دوز واکسین ضد ویروس کرونا از طریق برنامه کوکس به مردم افغانستان کمک میکند. تام وست در توییت خود گفته که با این کمک جدید مجموع واکسین کمک شده از سوی امریکا به افغانستان به 4,300,000 دوز میرسد. او گفته که واشنگتن بر علاوه این واکسین کمک بشری 474 میلیون دلاری نیز به افغانستان کرده. در یک خبر دیگر میشنوید که وزارت صحت عامه افغانستان گفته که هنوز کدام مورد ابتلا به اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در کشور شناسایی نشده. اما این در حال است که مسئولان مهمترین شفاخانه تداوی کرونا در افغانستان میگویند که هنوز کیت‌های تشخیص اومیکرون را دریافت نکردند. دکتران شفاخانه افغان ژاپن گفتند که نه تنها اینکه دستگاه‌های آزمایش ویروس اومیکرون را ندارند، بلکه به خاطر کمبود دستگاه‌های اکسیژن در وضعیت بحرانی قرار دارند و به بسیاری از مراجعین خود رسیدگی کردن نمی‌توانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از اعضای زن قوای هوایی سابق افغانستان از جامعه جهانی به خصوص ناتو و امریکا خواستار کمک شدند. آنها در پیام به رادیو آزادی درباره زندگی خود و خانواده های خود ابراز نگرانی کردند.
هیچ جای فراری نداریم، نمیتونیم از این مملکت بگریزیم، نمیتونیم در اینجا زندگی کنیم.
این از زن قوای هوایی سابق افغانستان می‌افزاید، طوری که جامعه جهانی به ورزشکاران و هنرمندان و دیگران پناه داد، با آنها نیز پناه بدهد. آنها گفتند تاکنون نه تنها اینکه ماش خود را دریافت نکردند، بلکه زیر تعقیب طالبان هم قرار دارند. اما طالبان می‌گویند که شمار از نظامیان سابق را در صفوف خود جذب کردند. و نامزد سفیر امریکا برای پاکستان به مجلس سنا گفته که روی ضرورت مبارزه قاطعانه در برابر گروه‌های دهشت افغان چون شبکه القاعده، داعش، طالبان پاکستانی، جیش محمد و لشکر طیبه در پاکستان تاکید خواهد کرد. دونالد بلوم افزوده که امریکا و پاکستان در برابر القاعده، داعش و طالبان پاکستانی همکاری خواهند کرد، اما او تلاش خواهد کرد که اسلام آباد را به اقدامات قاطعانه در برابر لشکر طیبه و جیش محمد تشویق کند. رابطه امریکا و پاکستان به خصوص بعد از خروج سربازان امریکایی از افغانستان سردتر شده. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 25 قوس 1400 خورشیدی 15 دسامبر 2021 میلادی فرشته نگاه هستم با همکاری تکنیکی میرحمد صافی. دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، چندین مؤسسه امدادرسان در بریتانیا در حال که فقر و تنگدستی در افغانستان رو به افزایش است، جمع‌آوری کمک برای افغانهای نیازمند به خصوص اطفال را آغاز کردند. ای مؤسسات گفتند که ای ابتکار یک روزنه امید ولو نسبتاً کوچک برای نجات میلیون ها نفر در افغانستان ایجاد میکند. مؤسسات امدادرسان بین المللی میگویند که افغانستان به سوی یک بحران بی سابقه در حرکت است. جزئیات در این گزارش.
نهادهای خیریه عمده در بریتانیا تلاش‌های مشترک جمع‌آوری کمک برای 8 میلیون افغان که زندگیشان در خطر است آغاز کردند. این مؤسسات میگویند جمع‌آوری پول از مردم یک روزنه کوچک امید به سوی جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان می‌کشاید. این نهادهای خیریه بزرگ در بریتانیا میگویند زندگی 1 میلیون طفل در زمستان امسال در افغانستان در خطر است. در این مجموعه مؤسسات که به نام DEC شناخته می‌شود، کمیته نجات بین‌المللی بریتانیا، صلیب سرخ کشور و نهادهای سیف د چلدرن و کافود شاملند. آنها به مؤسسات کمک رسانی که برای مقابله با بحران اقتصادی، خشکسالی، گرسنگی و شیوع کرونا در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند، پول جمع‌آوری می‌کنند. میلیون‌ها افغان بعد از کاهش کمک‌های بین‌المللی، افزایش بیکاری و قیمت مواد خوراکی اولیه با خطر جدی گرسنگی روبرو‌اند. یک تن از بیجا شدگان داخلی در فرا به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 20 خانه هستیم. بسیار گوشنه سرگردان غرزات خود کوریم سازمان ملل و توجه طرف مجرم بکنند.
همچنین یک تن از معلمان ولسوالی قیصار که حقیار تخلص می کند و چندین ماه معاش نگرفته چنین شکایت دارد:
ای چهار ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نصیحت گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم می شود؟
مجموعه مؤسسات خیریه بریتانیا DEC میگوید 8 میلیون نفر در زمستان امسال با خطر گرسنگی در افغانستان روبرو اند و به کمک نیاز دارند. این مؤسسات می افزایند که 1 میلیون طفل کمتر از 5 سال در 3 ماه آینده با خطر مرگ روبرو خواهند شد. مؤسسات خیریه بریتانیا کمپاین جمع‌آوری کمک را با نشر اعلان‌ها در رادیو تلویزیون این کشور سر از روز چهارشنبه آغاز کردند. فونا مکشیلی، رئیس عملیات کمک های بشر دوستانه مؤسسه سیف د چلدرن، میگوید یک فرصت کوچک کمک با افغان ها به وی دست داده است. وی میگوید که وضعیت در افغانستان بسیار ناگوار است و زمستان با سرعت جلوتر می آید. خانم مکشیلی می افزاید که حالات اضطراری را در مناطق مختلف جهان مشاهده کرده، ولی وضعیت افغانستان در واقعیت چنان ناگوار است که وی قبلا ندیده است. بسیاری مردم در افغانستان میان بیکاری و افزایش نرخ‌ها گیر ماندند. مؤسسات امدادرسان برتانیا روز چهارشنبه در حال کمپاین جمع‌آوری کمک را آغاز کردند که کمیته بین‌المللی نجات IRC پیش بینی کرد که افغان‌ها سال آینده نسبت به مردم دیگر کشورهای جهان با ناگوارترین شرایط فقر و تنگدستی روبرو خواهند شد و 97% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی خواهند داشت. IRC افغانستان را در فهرست کشورهای قرار داده که با ناگوارترین شرایط بحران بشری روبرو خواهند شد. یمن و ایتیوپیا در این لیست بعد از افغانستان قرار گرفتند. دیوید میلیبند، رئیس این کمیته، از ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی خواستار شد که با وضعیت افغانستان اولویت دهند و آن را عاجل پندارند. ویکی اکین، رئیس IRC در افغانستان، میگوید وقتی که سال 2017 به این کشور آمد، فیصدی کسانی که در فقر زندگی می کردند 50% بود، ولی اکنون 97% شده است.
از آغاز جمع‌آوری کمک به نیازمندان در افغانستان از سوی چندین نهاد امدادرسان بریتانیایی شنیدید. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. پیام چند تن به رادیو آزادی را در این مورد میشنویم.
هر دکی خریده 3,100 را پا روغنشی بی دیگهشی هر مشکلات است. بیای برای ده سرکات تظاهرات کنید کجا خود پرت کردی؟ افغانی هست یا چیز دیگه؟ سیال خود زمانی میڈیا هست، حدمی جیب شما میڈیا هست، دمی هر جایی که ببینی میڈیا هست پخش کنید. یا میستاده ایمار حقایم کسامکار میشم، یا غریبکار هستم، زرن یوال هستم، بیای برای ده سرک ما پیش میشم. شما سپو شما هر کس که سوال داشت ما گپ میزنم، شما گوش بگیری.
همین سازمان ملل یا جامعه جهانی باید هم پولهای فریز شده، پولهای منجمد شده را به می حکومت بده تا ای که به مامورینش به اصلا معاشاتشان پرداخته شه، تادیه شده به او به اصلا پولی که مقروض هستن از ازبکستان و تاجکستان بر برق داده شه. این مشکل سر مشکل افزوده میشه. امید است که جامعه جهانی از مردم افغانستان انتقام نگیره. به امید فردای روشن. سلام علیکم.
آقا برادر، این مردم افغانستان با چه حال و با چه روز برابر است؟ یک سیر روغن با 18-17 رسیده است، یک سیر گندم 320-25 است، یک سیر برنج 3500 است. این مردم از کجا میکنه؟
در ولایت هلمند خودم از لوگر هستم، 15 سال میشم که زندگی میکنم این ولایت هلمند. کارهای ساختمانی میکنم، اما فعلا نیست. 4 ماه میشه بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. باز ما یک اجماع جور کردیم مدود 600 یا 700 نفر در این طرف فلکه که جای مزدورکارات این همینجا ما استاد هستیم، استاد می باشیم. بخاطر روزانه روز مزدوری می آید 200 کلدار که تل افغانی می شه آل روزانه. از شما خواهش میکنم رادیو آزادی امیر با ما همکار باشین، با ما کمک کنین که همین ما صدای ما مظلوم مظلوم و بیچاره را جای بلند برسانن.
پیام چند تن از شنونده های رادیو آزادی را در مورد وضعیت اقتصادیشان شنیدید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مسئولان ریاست پاسپورت از آغاز دوباره روند توزیع پاسپورت تا چند روز معدود در کابل خبر دادند. علمگل حقانی، رئیس این اداره، دیروز به رادیو آزادی گفت که بیشتر مشکلات فنی حل شده و روند توزیع پاسپورت در کابل به زودی از سر گرفته می شود. اداره پاسپورت در کابل یک ماه قبل به دلیل مشکلات فنی در دستگاه های بایومتریک مسدود شد. جزئیات در این گزارش.
در وطن خود ما شما با انداز تداوی نیست، مریض بسیار که پیشرفته باشه تداوی شود، ما باید پاسپورت ضرورت داریم.
عبدالصبور یکی از متقاضیان پاسپورت در کابل است. او میگوید تلاش دارد تا برای تداوی خواهرش به خارج از کشور برود، اما پس از متوقف شدن فعالیت اداره پاسپورت در کابل تا حال منتظر مانده است. او در صحبت با رادیو آزادی از حکومت انتقاد کرد که با گذشت یک ماه هنوز هم موفق به بازگشایی اداره پاسپورت در کابل نشده است.
فقط خاتمی ریاست پاسپورت در کابل باید به زودی فرصت فعالیت خودش رو کنه، به خاطر اینکه فعالیت خودش رو کنه که ما مریض در خانه داریم، مریض مانوس فعلا در خانه مبتلا و اجازه تداویش نمیشه. ما میخوایم که پاکستان ببریمش، که مثلا مشکل دوم در جایی که ببریمش، فقط ما همکاری میخوایم که ریاست پاسپورت کابل دعا شوه که ما مردم مشکلات خود رفع کرده بتانیم.
مسعود یکی دیگر از متقاضیان پاسپورت میگوید فرم آنلاین در دست دارد و مطابق جدول ترتیب شده از سوی ریاست پاسپورت نوبتش نزدیک شده بود، اما تا حال منتظر مانده است.
که نمی ریاست پاسپورت بسته شد، سیستم پس دوباره فعال نشده ما تا مو پاسپورت خود بگیریم.
آنان از مسئولان ریاست پاسپورت تقاضا دارند تا هر چیز زودتر روند توزیع پاسپورت را در کابل اثر گیرد. این ریاست یک ماه قبل روند توزیع پاسپورت را با متقاضیان آنچه مشکلات فنی در دستگاه های بایومتریک خوان مسدود کرد، اما با گذشت یک ماه دیده می شود که هنوز هم روند توزیع پاسپورت آغاز نشده و این مسئله سبب نگرانی مردم شده است. مولوی علمگل اقانی رئیس اداره پاسپورت روز چهارشنبه در پیوند با نگرانی متقاضیان پاسپورت بر رادیو آزادی گفت
روند پاسپورت در مرکز انشالله مشکلات تکنیکی قریب شده که جور شوه، در ما چند روز انشالله شروع میشه، اما مشکلات زیادتر که بود و حل شده، بعد سامان آلات و ماشین و آماده است، یک چند تا در راس میاید، انشالله در ضرب یک چند روز شروع میشه.
اما آقای اقانی از زمان دقیق آغاز دوباره روند توزیع پاسپورت چیزی نگفت. این مسئول ریاست پاسپورت میگوید که تاکنون 140 هزار پاسپورت با مردم در افغانستان توزیع شده و تاکنون از این طریق بیش از 600 میلیون افغانی عواید به دست آمده است. ریاست پاسپورت پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اواخر ماه اسد سال روان مسدود شد، اما حکومت طالبان در اواسط ماه میزان روند توزیع پاسپورت را در کابل اثر گرفت. اولویت برای کسانی که فرم آنلاین داشتند، مریض داران و کسانی که سفرهای رسمی عاجل داشتند داده شد. پس از آغاز این روند در کابل، روزانه هزارها تن از مرکز و ولایت در برابر ریاست پاسپورت در کابل صف بسته و برای به دست آوردن پاسپورت حتی شبها را صاف می‌کردند. پس از آن روند توزیع پاسپورت در ولایت نیز از سر گرفته شد که تاکنون ادامه دارد. مسئولان ریاست پاسپورت میگویند روند توزیع پاسپورت در 31 ولایت کشور به گونه نرمال ادامه دارد و به شمول کابل در ولایت های سرپل و هلمند نیز در روزهای آینده آغاز خواهد شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نو 17 دقیقه حساب به وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان، کشورهای منطقه تلاش میکنند تا خالیگاهی را که غرب در افغانستان ایجاد کرده پر کنند. پس از آن که امریکا و متحدینش از افغانستان بیرون شدند، قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین و روسیه تلاش میکنند به نفع خودشان بهره گیری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش به شما داریم.
خروج شتاب زده و امراه با هرج و مرج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در ماه اگست با سقوط جمهوری افغانستان برخوردار از حمایت بین المللی انجامید و به حضور نزدیک به 20 سال غرب پایان داد. اکنون طالبان دوباره به قدرت رسیدند، اما بسیاری از قدرت‌های غربی طور تصور می‌کنند که رقیبانشان در منطقه می‌خواهند خلای ایجاد شده را پر کنند. برخی پیشبینی ها وجود دارد که آسیای میانه و جنوب آسیا شاید به یک مرکز ضد غرب مبدل شود. به گفته برخی آگاهان، روسیه، چین، پاکستان و ایران می توانند فصل تازه ای از بازی بزرگ را که در قرن 19 باعث رقابت میان قدرت های بزرگ جهان بر سر افغانستان شد بگشایند. برخی دیگر استدلال می کنند که مسکو، پیکینگ، اسلام آباد و تهران می خواهند که منافعشان را از لحاظ ژئوپلیتیک در نظام جدید سیاسی جهان بیشتر سازند. واشنگتن در اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا واضح ساخته بود که می‌خواهد نیروهای نظامی را از افغانستان بیرون کند تا جهان به چین متمرکز باشد. جیمز ری آردن اندرسن، پروفسور تاریخ در پوانتون جورج تاون آمریکا، پیشبینی می‌کند که خروج ایالات متحده از افغانستان باعث ناپدید شدن نفوذ آمریکا در آسیای میانه شده می‌تواند. برخی دیگر از ناظران اوضاع می‌گویند که خروج از افغانستان وضعیت را پیچیده می‌سازد و نمی‌گذارد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روی محور اصلیش که مقابله با چین است تمرکز کند. شمار از متحدان آمریکا و نماینده های کنگرس ایالات متحده انتقاد میکنند که اداره بایدن با خروج از افغانستان خطر تروریسم را در داخل آمریکا تقویت کرد. گروه طالبان که در گذشته با شبکه تروریستی القاعده متحد بود، اکنون مشغول نبرد با شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش است. با باور برخی از آگاهان، حضور داعش در افغانستان باعث افزایش خطر برای غرب شده است. اداره بایدن گفته که هر گونه تهدید تروریستی از افغانستان را نابود می کند. در حالی که امریکا و متحدانش در ناتو از طالبان می خواهند تا به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند، چون این خواست از سوی چین، روسیه و یا پاکستان مطرح نشده است. ایران با رهبری شیعه مذهبش تأکید می کند که تا هنگام حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت که رهبری سنی مذهب آنها حکومت همشمول را ایجاد نکرده باشد. برخی دیدگاه های دیگر در بخش های توسعه، جنگ با تروریسم و هماهنگی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر میان غرب و قدرت های منطقه از هم تفاوت دارد. کریستین فونتن روز از مرکز پژوهشی شورای اتلانتیک به این باور است که در حال حاضر طالبان روابط فعال با چین، روسیه، پاکستان، قطر و ترکیه دارند. با باور او در میان اینها قطر یگانه کشور است که در برابر آمریکا قصد خصمانه ندارد. فونتن روز می گوید که خروج از افغانستان برخی متحدان آمریکا را حیران کرده که آیا ایالات متحده به صورت کامل دامنش را از منطقه برچیده و رفته است؟
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که با برگشت دوباره طالبان به قدرت، برخی از کاربران شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که پنهان شدند و برخی حتی حساب های کاربری خود را بستند. آنان می گویند که رفتار تند طالبان با مخالفان و منتقدانشان آنها را واداشته تا خود را پنهان کنند. در این حال خانواده انجینیر نوید، جوانی که در هلمند کشته شده، ادعا می کند که نوید پس از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش در مورد طالبان یک متن انتقادی نوشته بود. اما زبیلا مجاید، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که قتل نوید شخصی بوده. شرح بیشتر در این گزارش.
رشته که با خیلی تلاش و پشت کار به او رسیده بودم، اهداف و آرزوهای در سر داشتم. خرسند بودم که روزهای سیاه ما تمام شد، بی خبر از اینکه چه اتفاقی در انتظار ماست.
لیزا احمدی 21 ساله در منطقه قلعه زمانخوار شهر کابل زندگی میکند. او محصل سال سوم ژورنالیسم پوهنتون دولتی پروان بود. 3 سال پیش لیزا همراه با ده ها محصل دختر دیگر در لیله پوهنتون به دور از خانواده اش سرگرم فراگیری تحصیلاتش بود. اما حالا که پس از بازگشت طالبان نزدیک به 4 ماه گذشته، دروازه پوهنتون بر رویش بسته شده، از وضعیت ناگوارش قصه میکند.
کشور ما را دادن به دست طالبایی که به زن ارزش قائل نبودن و نیستن. درس، تحصیل، وظیفه به زن ها حرام شد. روحیه ها ضعیف، ناامیدی ها بیشتر شد. افکار و اهدافم پراکنده شد و در میان آسمان و زمین معلق ماندم. نه فارغ التحصیل شدم و نه هیچ چیز دیگر. آرزوهایم به باد فنا رفت. وضعیت اونقدر وحشتناک بود که تمام دخترها تن به ازدواج می دادن و ترس همه ای بود که مبادا طالبا مرا هم با خود ببرن ازدواج کردم. و حالا نه درس است، نه دانشجویی با نشاط و تراوت که صبحا با شور شوق به خاطر رفتن به صنف بیدار می شد.
لیزا در این حال فکر می کند که وضعیت پیش آمده بیشتر زنان و دختران را تحت فشار قرار داده است. او در این مورد بیشتر گفت.
چی میشد اگر ما هم مثل چند ماه قبل اجازه درس خواندن در آرامش و در کشور خود ما را میداشتیم؟ کار میکردیم و به اهداف خود ما میرسیدیم. محتاج مرد نمیبودیم. با پای خود میستادیم و مجبور به ترک وطن و فرار از وطن نمیشدیم. این روزهای ما خیلی پر از درد است. خواستم به عنوان یک دانشجوی دختر که از حق تحصیل محروم شده و در گوشی از اتاقش با کتابهای در دست داشتهش نشسته و منتظر یک معجزه است از جامعه جهانی است که گروه زیر نام طالبان و امارت اسلامی را تا هنگامی که زنان را حق تحصیل و وظیفه ندادند، به زن ارزش و احترام قائل نشدند، به رسمیت نشناسند.
هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. لیزا به خاطر اینکه از تحصیل بازمانده و نگرانی دارد تنها نیست. فردین روستایی 25 ساله محصل سال 4 رشته ژورنالیسم پوهنتون دولتی البیرونی در ولایت کاپیسا نیز در این مورد درد مشابه دارد.
ما را نمان که ما به واقعیت دانشجو باشیم، به واقعیت ما هدف تعیین کرده بتانیم به خود. خیلی دوست داشتیم که انسانی باشیم که با هدف زندگی کنیم، انسانی باشیم که رو به تکامل باشیم، رو به پیشرفت باشیم. میخواستیم با سرعت زمان همگام شویم، میخواستیم با جوامع پیشرفته انسانی ما هم همگام شویم، من حیث یک انسان، من حیث یک جوان، من حیث یک جوان مسلمان. مگر نمی شرایط نابسامان تحولات بسیار شدید روبرو شدیم، این سبب شد ما از نمو اهداف خود عقب بمانیم. اما مسئولین که فعلا نظام دستشان از توجه داشته باشند که دانشگاه را بمان بخاطر از قرار گرفتن دانش.
در سالهای گذشته با وارد شدن فصل زمستان، سال تحصیلی نیز به پایان می رسید و محصلین یک سال درسی را پشت سر می گذاشتند. اما امسال چنین نشد. این عقبگرد چه پیامدهایی دارد؟ از نظر کارشناسان مسائل اجتماعی، وضعیت پیش آمده ضربه‌ای به آینده یک نسل پنداشته می شود. فرید آریا یکی از این آگاهان است که برای رادیو آزادی صحبت می کرد.
متاسفانه با روی کار آمدن طالبان و حکومت سرپرست آنان در کشور مدت 4 ماه می شود که درب دانشگاه ها برای محصلین بسته شده و با وعده های چندین بار طالبان هنوز هم این معضل حل نشده و همچنان که بدبختانه این کار باعث دلسردی تعداد زیاد از محصلین شده و همه روزه به تعداد محصلین که از کشور و بیرون فرار میکنن افزوده میشود که خود سبب بیسواد ماندن و بیسواد شدن یک نسل دیگر این کشور میشود. ترجیح بتن که خارج از کشور برن و یا کارهای دیگری را انجام بتن که در نتیجه میتوان گفت که با همین حالت اگر ادامه پیدا کنه یک نسل بیسواد دیگر تقدیم جامعه شده میتواند که ادامه نابسامانی ها و عدم باور به اصل قضایای مهم ملی و کشوری تا سالیان دیر ادامه خواهد یافت.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان میگویند که به دلیل مشکلات مالی دروازه پوهنتون‌های دولتی را بستند. در این مورد احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در افغانستان اسلامی
امارات اسلامی افغانستان و وزارت تحصیلات عالی همیشه تلاش میکند که دانشگاه دولتی باز شود. ما با دانشگاه مشکل فکری نداریم. تانوس که باز نشده است بعضی مشکلات وجود دارد. یعنی بودجه افغانستان است که سوی امریکا قید شده است. ما بالای یک تر کار را آغاز کردیم. وقتی نهایی شود دانشگاه باز میشود.
انشاءالله ما رو با پونتونون شروع کنیم.
بر اساس معلومات منابع مسئول، دانشگاه های دولتی افغانستان حدود 201,000 دانشجو دارند که از این میان 31% آن را دختران و زنان تشکیل داده است.
گزارش در رابطه به محصلین در افغانستان بود که منتظر بازگشایی پانتون‌هایشانند. گزارش در رابطه به برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که دست به خودسانسوری زدند تا لحظات دیگر نشر می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
خانواده ادریس خطک، یک فعال معروف حقوق بشر در پاکستان، میگوید بعد از اینکه وی از سوی اردو این کشور به زندان محکوم شد، از خطک اطلاعی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده ادریس خطک، یک فعال معروف حقوق بشر در پاکستان، میگوید بعد از اینکه وی از سوی محکمه نظامی به اتهام جاسوسی به 14 سال حبس محکوم شد، از وی هیچ اطلاعی ندارند. ادریس خطک 58 ساله از چندین سال به این سو برای معلوم کردن سرنوشت کسانی که جبری ناپدید شدند مبارزه می کرد. او در روز روشن سال 2019 از سوی ماموران استخبارات به یک موتر بالا کرده شد و به مکان نامعلوم برده شد. خانواده وی مدت 7 ماه نمی دانست که او در کجا به سر می برد و چرا بازداشت شده است. سپس اردوی پاکستان در یک اعتراف نادر پذیرفت که ادریس خطک را بازداشت کرده و به خیانت متهم شده است. اکنون خانواده و وکیل مدافع ادریس خطک می گویند که وی در یک محکمه سری نظامی با اتهام جاسوسی و سپردن معلومات حساس به استخبارات خارجی به 14 سال زندان محکوم شده، ولی هنوز هم معلوم نیست که او در کجا به سر می برد. نظامیان مجازاتی را که روز سه‌شنبه 14 دسامبر به وی داده شده اعلان نکردند و به خانواده وی از جزئیات دوسیه او نیز اطلاع داده نشده است. طلیعه خطک، دختر 21 ساله آقای خطک، به بخش مشال رادیو آزادی گفت آنها اول پدرم را بازداشت و سپس ناپدید کردند. اکنون وی را به جرم محکوم کردند ولی نگفتند که علیه وی چه شواهد دریافت کردند. تلیه خطک می افزاید که به خانواده وی رسما اطلاع دادن نشده، صرف یک افسر نظامی با بسیار عجله از طریق تلفن صحبت کرده است. تلیه می گوید که این افسر نظامی بدون جزئیات بیشتر گفته که جرم پدرش جاسوسی بود. وی می افزاید که از وکیل مدافع پدر خود نیز معلومات در مورد به دست نیاورده و 14 سال حبس به این معناست که پدرش که بیماری شکر دارد در 74 سالگی این مدت را تکمیل خواهد کرد. وکیل مدافع خالد آفریدی به رادیو مشال گفت که به وی هم درباره جزئیات محاکمه موکلش چیزی گفته نشده است. هرچند آقای خطک یک فردی ملکی است، ولی باز هم از سوی یک محکمه نظامی و آن هم عقب درهای بسته محاکمه شده است. وکیل مدافع خالد آفریدی دوبار خواستار محاکمه ملکی شده، ولی این تقاضا پذیرفته نشد. نهادهای حقوق بشر سری بودن محاکمه آقای خطک را تقبیح کرده، گفتند که وی از معیارهای محاکمه عادلانه و خانواده و وکیل مدافع وی از دسترسی به مراجع قانونی محروم ساخته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان از ابراز نظر در مورد خودداری کرده است.
نونیم صبح به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کنگرس ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه به ایجاد یک کمیسیون رای داد تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. حکومت طالبان رؤسای 69 محکمه را تعیین کرد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه گفته که این رؤسا از سوی سر محکمه گماشته شدند. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران در گزارش سالانه خود گفته که 293 تن از خبرنگاران در سال 2021 در 37 کشور جهان زندانی بودند، که این رقم یک آمار بی سابقه در 20 سال گذشته را نشان می‌دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان روز گذشته از طریق بندر ترمز ازبکستان به افغانستان کمک‌های بشری فرستاد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفته که 1 میلیون دوز واکسین ضد ویروس کرونا از طریق برنامه کواکس به مردم افغانستان کمک شده، و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که هنوز کدام مورد ابتلا به اومیکرون نو جهش یافته ویروس کرونا در این کشور شناسایی نشده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار زن و زندگی و همچنان حقوق اساسی و بشری نشر خواهد شد، اما پیش از آن همانطور که پیشتر هم گفتم گزارش داریم در مورد ازی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت برخی از کاربران شبکه های اجتماعی ادا کردن که پنهان شدند و حتی اکاونت ها یا حساب های کاربری خود را بسته کردن. این که چرا در این گزارش به شما میگوییم.
دیفا جواب کردمای چی فموش سیفا فیسبوک کی تبلیغات کوله مرج د تحقیق د فر راستلی تحقیق زینی
ادعا میکند که برادرش پس از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش پست انتقادی در مورد طالبان گذاشته بود، ادعایی که طالبان آن را رد میکند. محمد شریف شرافت باشنده هلمند و برادر انجینیر نوید میگوید که نوید این پست را در 21 نوامبر سال جاری میلادی گذاشته بود.
انجینیر نوید در صفحه فیسبوکش یک عکس را پست کرده بود که یک طالب در پیش دروازه خانه است و با آن نوشته بود که معلمان شما از این معاش میخواهید؟ در 25 نوامبر تعدادی از افراد با موتر پیش دکانش میآیند و از وی تلفنش را میخواهند که انجینیر نوید تلفنش را نمیدهد. آنها نوید را لاتکوب کرده و با موتر به حوزه اول شهر لشکرگاه میبرند. برادر دیگرم دنبالش به حوزه میرود. وقتی پیش حوزه میرسد از طالبان میپرسد که چرا وی را اینجا آوردند. طالبان به وی میگویند که وی علیه ما تبلیغات میکند.
شرافت میگوید چند بار پدر، برادران و اقاربشان برای گفتگو نزد طالبان رفتند، اما طالبان با بهانه های مختلف برادرش را آزاد نکردند. به گفته او پس از آن بزرگان زیادی را برای عذرخواهی نزد طالبان فرستادند، اما به تاریخ 27 همان ماه وقت آنها برای دیدار نزد طالبان به حوزه می روند، برایشان زنگ می آید که به جای حوزه به شفاخانه بیایند. شرافت می گوید وقت شفاخانه رسیده جسد برادرش را با لباسهای پاره شده، صورت زخمی، سر شکسته و بدن پر از آثار زخم دیده است. در این حال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که لاتوکوب و برخی هم تهدید شده‌اند. یک تن از کاربران فیسبوک که نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید:
خودم شخصا فیسبوک ما لاک کردیم و تا دیاکتیفش کردم یک مدت، چون از فیسبوک مستعار بر ما زیاد پیام میامد و اخطار میدادند که شما در دوره جمهوریت مدت 20 سال شما فساد کردین و زیاد گپای تا بالا میزدند بر ما. مجبور شدم که فیسبوک ما لاگ اوت کنم و گاهی وقتا باز میکنم فیسبوک را چک میکنم، دوباره بستش میکنم، چون در فیسبوک زیاد تهدید میشدیم و ما آزادانه دیگه نتونستیم. بعد از اینکه کابل سقوط کرد، افغانستان سقوط کرد، ما نتونستیم دوباره در فیسبوک ما چیز نشته کنیم علیه طالبان.
محمد عمران یکی دیگر است.